دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، انوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردای شماره 750، امروز یک شنبه ششم مهر ماه 1393 با شما هستیم. این هفته موضوع برنامه رادیو پسفردا افراطی‌گری و تندرویه و امروز میخوایم بریم سراغ تندروهای عالم سیاست ایران، از پدیده‌ای به نام خلخالی تا انصار حزب الله در نمای نزدیک. خب شنوندگان عزیز، امروز در خبرها اومده بود که مجلس ایران داره روی طرحی کار میکنه که بر اساس اون استخدام افراد مجرد در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی محدود میشه. به همین دلیل از دو کارشناس برجسته امور افراد مجرد، یعنی آقایان دکتر بزرگی و دکتر دستنبویی، دعوت کردیم که اینجا در مورد این طرح نظرات کارشناسیشون رو با ما و شما در میون بذارن. آقای دکتر دستنبویی، به نظر شما آیا این طرح میتونه موفقیت آمیز باشه؟
بله حتما. ما پیش بینی میکنیم به محض تصویب این طرح سیل افراد متقاضی ازدواج به سمت محضرها روان بشه.
بله آقای دکتر بزرگی، مثلا اگه یک فرد 21 دو ساله به خود استخدام بشه، آیا ازدواج در این سنین یا حتی قبل از اون براش زود نیست؟
در پاسخ این سوال من باید شما رو ارجاع بدم به فرمایش آقای قرائتی که چند وقت پیش فرموده بودن.
بله،
ایشون فرموده بودن که به جای ازدواج دانشجویی باید ازدواج دبیرستانی رو توسعه بدیم.
بله بله دکتر دستنبویی، شما با طرح ازدواج دبیرستانی های موافقین؟
بله بله، چرا که نه. فقط باید اولیا حواسشون باشه که یک وقت ازدواج روی درس بچه‌ها اثر نذاره، و یعنی کلیت ماجرا که مشکلی نداره.
دکتر بزرگی، بچه‌های دبیرستانی چطور میتونن جوری ازدواج کنن که رو درسشون اثر نذاره؟
خب بچه‌ها باید سعی کنن بین فعالیت‌های درسیشون و فعالیت‌های بله. ناشی از ازدواج تعادلی حتما برقرار کنن.
یعنی همش هم فعالیت‌های ناشی از ازدواج بله. نکنن، بله. درس هم بخونن. حتما. مسئله خرج زندگی چطور؟
بله. ببینید جناب منافی، مسئله مهم اینه که دانش آموز وقتی دیپلمشو که میگیره حداقل دو تا بچه داره.
بله.
زنم که مسلماً داره، بله. کار هم که ریخته میره استخدام میشه. بله.
منم کاملا با دکتر دستنبویی و تحلیل عمیقی که داشتم موافقم، و به نظرم باید مسئله اصلی یعنی ازدواج رو، یا نباید مسئله ازدواج رو فدای مسئله حاشیه.
بله. خیلی خوشحالم که این مشکل کشور هم به دست توانمند کارشناسان معاینه دکتر دستنبویی و دکتر بزرگی حل شد.
من افتخار میکنم.
خواهش میکنم. افتخار ماست. دکتر سامی لطفاً بریم بیرون. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید.
یک شماره 750. هفت همانا بدانید اگر در تاریخ این کشور خلخالی ها و انصار حزب اللهی ها و باقی فعالان عرصه تندروی نبودند، الان شما هیچ چیزی نداشتید درباره تندروی بگویید. ولکن شما قدر تندروی های کشورتان را نمی دانید و همیشه از کند روندگانید. امضا. از آشنایی با برخی تندروهای خیلی افراطی تاریخ کشور تنگ کرده های رادیو پس فردا.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، دیگه هممون میدونیم که دوشنبه روز سوم هفته است توی ایران، بعد توی کشور کافر خارجی هم که روز اول هفته است. اما ما با این دوشنبه که روز هفته است کار نداریم، ما با اون دوشنبه که پایتخت تاجیکستان الان کار داریم که حدود 800 هزار نفر جمعیت داره. به خاطر این هم بهش میگن دوشنبه، که قدیما دوشنبه بازار معروفی داشت، یعنی خدا رو شکر جمعه بازارش معروف نبوده، و یعنی اسم پایتخت تاجیکستان میشد جمعه، همش هم تعطیل میشد، بعد ما کلی بهشون حسادت میکردیم. به هر حال دوشنبه امروز هوا شلوغ 23 درجه بود، آفتابی، و اهالی دوشنبه از نظر ما ایرانیا میدونید که فارسی رو با یه لهجه خیلی شیرین و بامزه حرف میزنن. حالا اگه کسی از دوشنبه یا هر شهر دیگه توی تاجیکستان صدای ما رو میشنوه، تماس بگیرین بهمون بگین از نظر شما ما ایرانی ها چجوری فارسی حرف میزنیم. دستون درد نکنید، سوال شده برامون، خیلی ممنونم.
فرهاد دست در نکنه، این گزینه فوروارد رو گذاشتی تیتراژ اول برنامه رو راحت 50 ثانیه میشه ورد جلو، هیچکی هم اعتراض نکنه، فرشیدم نگه همینی که هست.
بیا ببین فرهاد چه کار قشنگی کرده. آقا هر کی نمیخواد هر جای برنامه رو اصلا دوست نداریم، بزنین جلو، به قول حاجی بره جلو. حال میکنیم با اونایی که از تندروی های سیاسی اصلا دل و خاطره خوشی ندارن، چه حالا اونایی که از اون ور تند رفتن، چه اونایی که از این ور تند رفتن. هر کی تند رفته از نظر اونا کار بدی کرده. آقا خانوم رعایت کن، تند نرو، خوب نیست. حالا چه پشت فرمون، چه تو زندگی، چه موقع گرفتن تصمیم های مهم، چه هر وقت اصلا، به طور کلی تون نرو، وایس با هم بریم دیگه. نمیدونم یادتونه یا نه این مینیبوسای قدیمی که توی شهرها کار میکردن قدیما، بعضیاشون رو درشون یه برچسب میزدن، یه آدمکی توش داشت میگفت مرگ من یواش. شما اون برچسب رو همیشه مد نظر داشته باش داداش، مرگ من یواش.
آقا این برنامه ماه عسل، ماه شکر، اون چی شد؟ اون ندارین دیگه، خیلی بال بود اونا.
آقا تموم شد، اون رفت به کارش، گذشت، ول کنین اونا، انشالله سال دیگه. اما توی نماز جمعه این هفته حاج آقا صدیقی خیلی بابت اتفاقات منکراتی که توی مهد کودک ها پیش میاد ابراز نگرانی کرده بودن. اون دو تا غیر کمری که بچه های 3-4-5 ساله به سرکردگی مربیشون میدن، ایشون رو حسابی ناراحت کرده بود. در تایید فرمایشات ایشون باید بگیم که حاج آقا صدیقی، حاجی متاسفانه یه فیلمی تو این چند روز پخش شده از یکی از مدارس احتمالاً ابتدایی توی کشور، که توش آینده سازان نظام با مقنعه سفید و روپوش مدرسه سر صف وایسادن، یه آقایی هم با یه کیبورد انگار میخواد براشون یه آهنگی که خودش البته تأکید داره از شبکه یک پخش شده و مجازم هست بنوازه. دیگه بقیهش رو شما خودتون گوش بدین لطفا. شبکه یک پخش کرده خیلی تأکید دارن، آهنگ مجازی هم هست، درسته؟ تأیید هم میکنم. بله 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 من واقعا اینجا با حاج آقا صدیقی و دوستان همدردی میکنم. این همه این بچه ها رو به اشکال مختلف مورد آموزش های اسلامی و اخلاقی قرار میدین، بعد تا یه آهنگ غیرداری میاد وسط همه آرمان های امام رو فراموش میکنن. این واقعا زشته. اما چیکار میشه کرد دیگه؟ این بچه ها ظاهرا از نظر دلی با چیزهای دیگه غیر از این چیزا که شما میگین هماهنگن. بله دلشون منظورمه، با یه چیز دیگه هماهنگه.
با من هماهنگه، نگاه تو تو چشمامه، تنت با من میرقصه، همون سی که میخوامه. تو این دنیا واسه شب ها جز آغوشت پناهی نیم، با این حالی که من دارم جز اینجا دیگه جایی نیست. همین جا با تو میمونم، همین جا که هوا خوبه، نفس تو سینه میگیره، دلم واسه تو میگوده. من یه دیوونم چش آقل شم، تو ته خوبی حق بده عاشق شم. عمرم و گشتم تا که تو پیداشی، هیچی نمیفهمم بقید میخوام باشی. من یه دیوونم چش آقل شم، تو ته خوبی حق بده عاشق شم. عمرم و گشتم تا که تو پیداشی، هیچی نمیفهمم بقید میخوام باشی.
افراط میخوای فرد فرد خودمون، چقدر به این فرشید گیر میدیم؟ آهنگ اول برنامه فلانه، کافیه یه تاپق بزنه اوه دیوار هرچی آسمون رو سرش خرابه. شلقمو که دیگه نگو نپرس. بابا گناه کرده اومده مجری شده، جای ده نفرم برامون کار میکنه، هم آرایشگره، هم تعمیرکاره، هم روانشناسه، هم گزارشگره، هم مشکل گشاست. بابا پای منبرم که برامون روزه هم میخونه، دست از سر کچلش برداریم.
بردارین دیگه، دست از سر کچل من بردارین. الان بیا، الان دیشب توی برنامه ما این نوحه حاج محمود کریمی رو پخش کردیم، بعد گفتیم که شبیه یکی از آهنگای موینال، به نظر ما شبیه آهنگای یکی از آهنگای موین و ریتمش اینطوری بود، حالا شبیه آهنگای دیگه هم میتونه باشه. ها دوستان عزیزان، آهنگساز متخصصین موسیقی همه یه دفعه پیداشون شد.
حاج کریم هفتیرکش نوت یار مبارکباد شهلا سرشا رو برداشته بود به این ترتیب. جنگ و جنگ صاف میاد از بالای شیراز میاد،
بابا
شازده دومات غم خور که نوم زده با ناز میاد. یار مبارک
بادا، ایشالا مبارک بادا.
بیا
ها بیا. بله
داداش گلم، این چیزی که محمود کریمی خونده بود یه دونه آهنگ قدیمیه، دینگو دینگ ساز میاد از بالای شیراز میاد، خیلی متفاوت بود اونی که موهی خونده اصلا.
بله
آهنگی که محمود کریمی خونده گفتی تقلید است در واقع موینه؟ نه این یه ملودی شوشتری محلیه و اینو هر کسی میتونه بخونه، منم میتونم بخونم، تو هم میتونی بخونی و این اصلا مال موین نیست.
آقا من اشتباه کردم، بنده بیپ کلن خوبه؟ ای بابا، ای بابا. اما اسمس دادن، من از وقتی که ازدواج کردم با یک فرد بسیار تندرو آشنا شدم، آن هم مادر شوهرم است، اسمم نداره از ترسش. ای 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 سوال کرده بودیم که از شما افراطی ترین چیزی که تا حالا باش برخورد کردین، یا افراطی ترین شخصی که باش برخورد کردین، یا افراطی ترین اتفاقی که باش برخورد کردین چی بوده؟ مثالم زدیم، گفتیم مثلا میتونه چه میدونم اون فامیلتون مثلا شوهر عمه دارین خیلی غیرتیه، با تعصبش عمون و عمه رو بریده، مثلا میتونه اون باشه، میتونه همین
معظم له باشه که افراد زیاد میکنه شروع شده در ورده، نمیدونم میتونه یه اتفاق افراطی باشه یا توی خاطره دارین از کودکی مثلا تو ذهنتون مونده به خاطر یه تندروی یه نفر، هر چیز تندرو یا افراطی، هر چی آقا، هر چی هست گفتیم بریزید بیرون.
یکی از بارزترین افراطیایی که من تا حالا دیدم اینه که تو خانواده‌هایی که مذهبی‌ان بچه‌شون برعکس خودشونه، تو خانواده‌ای هم که خیلی راحتن بچه‌هاشون آدمای خشک مذهبی میشن. نمیدونم این چه قسمتی، آدم میخواد کلاً فرار کنه از اون چیزی که هست. ارسلان از کرج.
خیلی متشکرم. آقا رضا از نزدیکای بیرجند، سمیه از مشهد ایمیل دادن. سلام، افراطی ترین چیزی که دیدم و هنوزم وجود داره سناتورهای جمهوری خواه کنگره آمریکا و نماینده های اصولگرای ایرانن. سینا 555 ایمیل داده بهمون. تو فیسبوک شراره گفته بدترین نوع تندروی و افراطیگری مربوط به افراطیگری دینی است، این مربوط به دین خاصی هم نیست. توی اینستاگرام روشنک گفته افراطی ترین چیزی که دیدم حرص و طمع آدم هاست برای پول. اگر شما خواستید از افراطی ترین چیز، افراطی ترین اتفاق، افراطی ترین آدمی که در زندگیتون دیدید بگید، پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست. 20420-733-5955-55 و 20420 ببخشید 20420-603-87-41-50 دوتا شماره اس ام اس ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام و ساوند کلاد میتونید با ما همراه باشید، برامون کامنت بذارید. و شماره تلفن های ما 20420-2211-24-133 و 163 و شماره تلفنی که برای اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39.
همه خوش دلن مطرب بزند به تار جنگی، من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون.
بریم سراغ تندروهای عالم سیاست ایران، از پدیده‌ای به نام خلخالی تا انصار حزب الله در نمای نزدیک. ماشاءالله ماشاءالله ما تو مملکت خودمون چیزی که زیاد داشتیم و داریم تندروه. حالا بستگی داره شما چی بخوای، چه رقمیشو طالب باشی. اصولا به نظر میرسه خاک ما اصلا تندروخیزه و از تو زمینهای مختلف پتانسیل تندروها رو داره. حالا شما از آقا محمدخان قاجار و نادرشاه افشار بگیر همینجوری بیا تا بیاد برسه به مدرس و رضا شاه و پسرش و تا حالا که مثلا در نظام مقدس جمهوری اسلامی که اصلا از نظر تندروی یه دونه باشه، به طور کلی برای نمونه باشه، بریم ببینیم آقا چی کاسب میشیم از این خاک حاصل خیز افراطیگری. جمهوری اسلامی با اومدنش در زمینه تندروی پدیده‌های متعددی رو رو کرد، از رهبرش که ماشاءالله وقتی تو پاریس بود نمیدونم هوای پاریس یا آب پاریس بهش اثر کرده بود، تبدیل به یک موجود خیلی مترقی و روشنفکر شده بود، هی میگفت ما اصلا هیچ چیزی رو اجباری نمی‌کنیم و همه چیز در نظام ما بر اساس مردم سالاریه، حالا یک سس اسلامی هم بهش می‌زنیم که شک نکنه، تا اون انقلابیونی که فکر میکردن الان که انقلاب پیروز شد فرداش دیگه بوی گل و سوسن و یاسمن و اینا همه میپیچه تو فضا و اصلا مردم نمیدونن از فرط خوشبختی چیکار بکنن. از اون طرف هم تو جریان درگیری ها شما میتونستین مثلا مامورین ساواک رو ببینین که یه جوری مخالفین رو مورد بررسی های دقیق علمی فشاری مالشی قرار میدادن انگار طرف مال پدرشون خورده بود پس هم نداده بود. اما همه اینا به کنار، انقلاب که پیروز شد چپ و راست آقا کارهای احساسی و افراطی بود که از طرف انقلابیون به بهانه‌های مختلف سر می‌زد، از بالا رفتن از در دیوار سفارت آمریکا و اون ماجرای گروگانگیری گرفته تا اعدام‌های فله‌ای دهه 60. بعد انقلاب یه پدیده‌ای ظهور کرد و همه شناختنش که اصولاً ایشون دیگه انقدر تون می‌رفت که شما با چشم غیر مسلح نمی‌تونستی ببینیش، اونم کسی نبود جز حاج آقا خلخالی که در زمینه کشتن آدم‌ها یکی از نوادر روزگار بود. ایشون خیلی علاقمند بود به کارش و شما کتاب خاطراتش رو بری ورق بزنی میبینی اصولا سوسکه توی توالت و سخت‌تر از آدمایی که فکر میکرد مخالف نظامن میکشته. متاسفانه یا خوشبختانه از تعداد کشته شده های ایشون آمار دقیقی در دست نیست، منتها خودش تو خاطراتش لیست آدمای معروفی رو که تونسته بکشتشون با افتخار همچین اعلام کرده و اون موقعی هم که خاطراتش رو مینوشتم دوباره تایید کرده اگه الانم دستم برسه بازم همونجوری آدم میکشم. مثلا ایشون وقتی میخواسته هویدا نخست وزیر زمان پهلوی رو محاکمه و بلافاصله اعدام کنه، چون میترسیده که 4 تا آدم عاقل پیدا بشن بیان جلوشو بگیرن، دستور میده آقا تمام در پنجره های زندانو که به بیرون بوده اینا همه بسته بشه، هیچ کس حق ورود و خروج پیدا نکنه، بعدم تلفنایی رو که تو زندان بوده جمع میکنه میذاره تو گاوصندوق، بعدم هویدا رو خودش محاکمه میکنه، تا پای محل اعدام هم باهاش میره، کلی هم باش گپ میزنه تو راه، بعدم وای میسه تا اعدامش تموم بشه، بعد اجازه میده که خبر اعدامش منتشر بشه. خلاصه آقا رو دست حاج خلخالی در زمینه کشتن آدم‌ها و تندروی‌ها و افراطی‌گرایی‌های اینچنینی نیومده هنوز. البته بگم آدمای مثل لاجوردی هم بودن تو کشورها، ولی همه میدونن که خلخالی لامصب یه چیز دیگه بود.
بابا تازه راه افتادیم عزیزم، خداییش خیلی باحاله. ببین شیطونه میگه برم یه موتور بخرم.
باشه برو بخرم، منم از اون بر میذارم میرم، شما با موتورت زندگی کن. یواش برو آرتا یواش.
بابا آخه موتور سواری که یواش حال نمیده عزیز من، باید هیجان زده بشی.
آرتا جان من علاقه به این هیجان را ندارم، یه ذره دیگه هم که داری بالا میارم.
ببین پسر الان سیفت گرفت خیلی بد نگاه کرد، بزن دوشو کم کنم برمیگردی بعدش.
آرتا این کارا زشته، باید قبل از اینکه موتور برونی فرهنگشو داشته باشی.
بچه پررو ببین میره محلشو تعریف میکنه دیگه، بچه های محله ما اسکلن.
تو اصلا حالی نمیشه من چی میگم. نه آرتا اینقدر گاز نده، میگم من میترسم.
میشه به من میگفتن زن بگیری دست و بالت بسته میشه ها، اگه تو اینقدر غرغر نمیکردی الان من 3 بار این بچه قبطی رو گرفته بودم.
تو گواهی نداری نداری، اگه یه اتفاقی بیفته چی؟
اتفاق کجا بود پونه جا؟ آروم بشین یه دقیقه، اتفاق مال آدم های آماتور. من اصلا روی موتور به دنیا اومدم، موتور مال منه.
آها تو اینه ای که هر روز تصادف میکنن میبیرن همشون حرفه این یعنی ادعاشون هم میشه. نرو اینقدر نرو، خواهش میکنم، من دارم سکته میکنم به خدا.
چی گفتی؟ ها شیشه رو چرا میگی بالا؟ چی گفتی؟
چی میگی آرتا؟
بابا با تو نیستم خونه، این پسره به هم بگیم یه چیزی به همون گفتا اگه غلط نکنم پوش داد، بذار من روی این رو کمش کنم. تو رو خدا بذار،
تو به خدا اگه بری دنبالش خودم رو از رو موتور پرت میکنم پایین.
یعنی چی خونه من باید حال اینا رو بگیرم؟ بابا تو خیابونه این شهر باید حال مردم رو بگیری و یعنی میان سوارت میشن.
واقعا متاسفم برای وقتی من باهاتم از این کارا نمی کنی، وقتی یه هر کاری خواستی بکن تا من تکیزم
رو چرا انقدر شروعش می کنی؟ حرف بعدی نمی زنم که من ای من میگم تو این خیابونه بعد حال بقیه رو بگیری تا بتونی راهت رو بری.
آی آخه ببین شخصی پولیس داره بهت میگه وایسا.
چی رو وایسا بابا؟ به بچه شدی تو هم خونه.
آره وایسا دیگه،
من گم به تله پلیس بدم خونه جاسف بگی که فرار کردی.
آرتا باید وایسا بگیرم این دفعه زندان اگه فرار کنی.
بالا آرتا تیستونه هیچی نتونسته بگیره، بیا دنبالم هرکی میخواد منو بگیره. بله
آرتا یواش، من دارم سکته میکنم.
بگیر اون من مردی که من که نمیبینی موتور داره میاد، بگیر اون من.
کمک
کمک
همه دنیا بارون است، نفهمیدی که نبودم به دیوار تکیه میدادم، شاید خوشبخت‌تر بودم دیگه، تسو شدم باشه
فرشید جان، من تندروترین انسانی که توی زندگیم دیدم خودم بودم. من اطرافیانم و افراطی و بیوقفه دوست دارم و این موضوع باعث میشه که من همیشه ضربه بخورم.
این مسئله که خوبه، اشکال نداره باقا، تو دوست داشتن افراط کنید، هیچ اشکالی نداره. از نظر من، از نظر خیلی هم هیچ اشکالی نداره، به خدا خیلی هم خوبه. باریکلا. خانم آقایون، من اگه جای وزیر ارتباطات بودم به خاطر سلامتی حاج آقا علم الهدا امام جمعه مشهدم که شده دستور میدادم کلن اینترنت ایران قطع بشه، جمع بشه بره پیکارش. یعنی چی بابا؟ یه بساطی رو انداختین این حاج آقا علم هر هفته باید بدن که هرس بخوره به خاطرش؟ هی هم بهش قول میدین درستش میکنیم، بعد یه ها اینجوری میشه؟
با کمال وقاحت روز سوم هفته دولت آمدید اعلام کردید این بلای خانمان سوز شبکه‌های اجتماعی اسرائیلی و امریکایی رو تا حوزه موبایل های به دست بچه‌های 8 ساله و 10 ساله هم توسعه دادید.
باج اینجا چرا اینجوری می‌کنی؟ انشاء نمی‌خوایم به راه راست هدایت بشیم؟ با این حرارتی که حاج آقا علم‌الهدا دارن یه به تورشون بخوریم بد می‌سوزونتتون. آقا من شما نمی‌دونید این سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی چیا توشون هست. نمیدونی؟ بیا الان یه مؤسسه آمریکایی هست با حاج آقا علم الهدا خود شخصا آمار داده درباره این چیزایی که تو این سایت ها هست. اینا
10% سادهای جهان به دخترها و زنهای دنیا فاحشه‌گری یاد میدهد.
بل دیدین؟ حاج آقا چت چی؟ اینا که چت میکنن با هم چیه ماجراشون؟ ظاهرا در مورد محتوای چت ها هم به حاج آقا آمار دقیق داده این مؤسسه خارجیه. اینا
میگه 89% محتوای اینها محتوای غیر اخلاقی است و محتوای فسق و فجوره.
خب با این وضع که منم الان دارم مثل حاج آقا دیگه کم کم عصبانی میشم. حالا بالاخره آقا با این همه بالا و پایین میخواد چیکار کنید آخه آخرش؟ ها
پس میخواد بازار رو آزاد بگذارید، این باران فسق و فجار فجور رو بر سر مردم ببارانید؟
آره
دختر و پسر این ملت در این منجلاب بمانن و بلولن؟
واقعا من نمیدونم چی به خجالتم نمیکشن حاجی. حالا میگم حاج آقا شاید این وزیر ارتباطات برنامه زمانی برای این کار داره، میخواد مثلا یه هوی رو کنه شما رو سورپرایز کنه. جان نه او او او
تا الان که نکرد، تا آخر سالم که نمیکنید، تا 10 سال دیگه هم که نمیکنید، ارزش هم ندارید، قدمش هم بر نمیدارید.
نه اصلا وضع خرابتر از این حرفاست نمیشه کاریش. خلاصه ما نظرمون همین الان گفتیم جمعش کنید آقا اینترنتو کلا، وگرنه حاج آقا علم‌الهدایی که من میبینم اصلا بعید نیست ویروسی میکروبی بمبی چیزی به خودش ببنده بیا تو ایمیلتون خودشو منفجر کنه. از ما گفتن بود ما از همینجا با ایشون بیعت میکنیم، کاملا حق با ایشونه. فریبرز غریب سلام.
سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز طلا ملا چه خبر؟ چندمی ملا؟
قصد چکونی داریم میگیریم طلا رو. امروز هم یه طلا و یه نقره داشتیم. رضا یزدانی در 97 کیلوی کشتی طلایی شد. یه دوچرخه سوارم به نام آروین معزنی داشتیم در تایم تریل انفرادی جاده نقره گرفت. البته در قایقرانی در چند ماده کایاک و کانو به فینال صعود کردن بچهای ایرانی، فردا به آب میزنن برای مدال. دو میدانی هم بانوان هم خوش درخشیدن، الان با مجموع 21 مدال 7 تا طلا 8 تا نقره و 6 تا برنز هنوز جایگاه ششمو داریم در اختیار.
ششمی الان پس خیلی هم
فعلا ششمی.
راست این دخترا چه کردن تو بازی‌های آسیایی؟ نشون که نمیده تلویزیون ایران هستن. نه نشون نمیده
واقعا چون. بله واقعا بعد میشه اینو این موضوع برنامه رو رفت داد افراط و تفرید داره سیمای جمهوری اسلامی. حتی یه سری ورزشایی هست که میتونه نشون بده، چون دخترای ایرانی نشونه. که تو بازی ها هستن و کاملا با حجاب هستن. مثلا امروز خانم سپیده توکلی در هفتگانه دو میدانی در بخش پرش ارتفاع رو نشون داد، اما بعد از مسابقه نه مستقیم، کاملا گرفته بود خط و خطوط اینور اونور، یه سانتی‌متر اینور اونور نشد، حتی رکورد شکنی هم کرد این دختر. اما در دو 100 متر مریم توسی رو داشتیم که بعد از مسابقه هم نشون نمیدن، چون دخترها رو وقتی که توی خط هستن با سایر دونده های زن دیگه اونا لباس رسمی دو میدانی رو تن دارن، بچه های ما با حجاب هستن، اصلا اونم بعد
بخاطر...
از مسابقه هم نشون نمیده.
به خاطر اونا واقعا. نشون نمیدن دیگه متاسفانه.
به خاطر اونا اصلا حتی نشون نمیده واقعا اینا چه گناهی کردن. من فکر کنم تو این زمینه فرشید جان تو نشون ندادن ورزش خانوم ها جزء یکی دو سه تا کشور تو دنیا باشیم.
بله. خب این پرونده فساد تو فوتبال چیه که مجلس میخواد رو کنه فریبرز؟ چه جور فسادیه؟ هستش اصلا.
کمیسیون اصل 90 مجلس فرشی جان چند مدتی از سال گذشته روی پرونده فساد و تبانی در فوتبال داره کار میکنه. امروز هم خبر اومده که تا چه روز دیگه گفتن نهایی میشه وضعیت این پرونده، چون بود خیلی گسترده ای داره، خیلی افراد باید بیان توضیح بدن. یکی از نماینده های مجلس اینو گفته برای پرونده این که تکمیل بشه خیلی احضار شدن، اما علی کفاشیان چند مدت پیش در این مورد گفته که شاید یه عده‌ای باشن که تخلف کرده باشن، اما درست. تو فوتبال فساد وجود نداره اصلا.
عجب. ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
با سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. اعلام از کار افتادن هواپیمای آنتونوف سقوط کرده بر اثر گرمای هوا و سوال کارشناسان مبنی بر این که پس هواپیماهای دیگه که بر اثر گرمای هوا سقوط نمی‌کنن آیا یخ در بهش می‌ریزن تو موتوراشون؟ اظهار نظر وزیر رفاه با این مضمون که در حال حاضر با پدیده زندگی مجردی در کشور مواجه هستیم و توصیه فعالان و عرصه های مجردی به ایشان که شما هم 5 دقیقه بپیوندید به ما پای نشدی، هر چی خواستی بگو. و اعلام اروپا به عنوان میزبان بعدی تیم‌های مذاکره کننده ایران و غرب و سؤال کارشناسان از دو طرف مذاکره با این محتوا که چرا یه بارم نمیرید تو آفریقا مذاکره کنید، شاید اونجا بخت این مذاکره ها باز شه. سرتیتر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب در دیداری که در زمان بستری بودنشان در بیمارستان با کارگردان سریال پایتخت داشتند به انتقاد از هنرمندان ایرانی پرداخته یادآور شدند.
من همیشه اعتراضم به هنرمندان اینه که حتی دیالوگ ها رو از روی چیزای فرنگی، کپیای فرنگی انتخاب کنند.
در همین رابطه یکی از کارشناسان شرح و بست فرمایشات مقام معظم رهبری که دلش نخواست نامش کاملا فاش شود به خبرنگار ما گفت یکی از معجزات وجود مبارک مقام معظم رهبری این است که ایشان دیالوگ‌های فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را حفظ کرده سپس رد آنها را در بین آثار سینمایی فرنگی می‌گیرند. این مسئله با توجه به اینکه معظم‌نه در مورد همه مسائل مردم از انرژی هسته‌ای گرفته تا تعداد دکمه‌های لباس شهروندان هم حساسیت دارند، می‌تواند نشان دهد که این رهبر آزاده تا چه حد در شبانه روز کار می‌کند. همچنین مقام معظم رهبری که گویا علاقه خاصی به سریال پایتخت و ماجراهای بابا پنجلی و نقی و ارسطو و اینا دارن، در یک گفتگوی غیر علنی دلیل علاقه خود به این سریال را تعداد بالای آقا آقا گفتن‌های بازیگران این سریال در طول قصه عنوان کردند.
آقا این اصلا مسئله مهمی نیست. آقا نه آقا گوش کن، آقا فهمای کلام
من. آقا من نه.
پنج آقا پنج.
آقا نه آقا. آقا
آقا دیگه کشی شده برده.
بله، در این لحظه ضمن خداحافظی توجه شما را به گزارش امنیتی انتظامی خیابانی مرده خودم با جناب آقای جناب سرهنگ جلب می نمایم. بله، هم اکنون به همراه کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ به سطح شهر اومدیم تا ایشون در رابطه با مظاهر پلیسی تندروی در زندگی روزمره برامون صحبت کنم. بفرمایید.
بله، منم سلام عرض میکنم از همه شنوندگانی عزیز. میخوام که هیچ وقت تندروی نکنن، همیشه سعی کنن که متعادل باشن.
سلام، الان که ما اینجا در کنار این خیابون ایستادیم، اگر شما خودرویی رو ببینید که تندروی میکنه این چیکار میکنید؟
عرض کنم ما تابلوی ایست رو براننده ای متخلف نشون میدیم، ایشون رو متوقف میکنیم با توجه به میزان خلافی که کرده است، ایشون رو اعمال مقررات میکنیم.
حالا اگر این راننده تندرو شما و تابلوی ایست شما رو به هیچ جاش حساب نکرد و در رفت چی؟
در این صورت یک تخلف به تخلف های ایشون اضافه میشه، دا ایشون بازم طبق قانون برخورد میشه باشون.
سلام، یه سوال، از راننده های تندرو هم آیا مایه تیله قبول میکنی یا اینکه بین اونا با سایر راننده های متخلف فرق؟
من نمیفهمم شما چی میگوی، لطفا برید سوال بعدی. دیگر رو این بحث آقا جون توقف نکن.
من ماشینم توقف کنم یا نکنم؟
ببخشید منو بیسیم پیج کرده است، واسه چند لحظه برم برمیگردم.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که میبینید پلیس کشور در مورد این مسئله به رسانه‌ها پاسخگو نیست. چیکار کنیم؟ حالا این سرنگ رو بگیریم امروز؟ فهمیدم.
سرنگ
با این بیسیم اسباب بازی تو بذار کنار، با سوال چالشی دارم.
چی میگو شما؟
ببین میگم این سوال چالشی دارم، آیا در نیروی پلیس هم کسی تندروی میکنه؟
اصلا و ابدا، پلیس من هری اعتدال و منطقه تندروی اصلا توش وجود نداره.
حالا فهمیدم. ببین سرهنگ، من یه عالمه خودم فیلم دیدم تو اینترنت که پلیس داره به متهم چکلگت میزنه. آیا چکلگت قانونی؟
این فیلم ها همه ساختگیان و خارجی ها برای بدنام کردن پلیس اونا رو منتشر کردن.
ساختگی چیه سرهنگ؟ بیا این فیلم رو بذار تو موبایلم، اینو نشونت بده.
من نمیتونم فیلم نگاه کنم آقا، سر ماموریتم.
آقا شهر موشا که نمیگم بریم سینما نگاه کنی، که چند ثانیه است دیگه ببینیم.
ببینم زود باش، من مسئولیت دارم آقا، تو اینجا نمیتونم فیلم نگاه کنم.
بذار پیداش کنم. ببین الان اینا مأمور پلیس ها ریختن توی قهوه خونه، این جوونا رو گرفتن. خب هزاران قلیون چاق می‌کردن.
ببین
این چه حقی دارن اینا اینجوری کتک بزنن این جوونا رو؟
من عینکم نیاوردم. خب نمی‌بینم آقا، چی
زدن یا نزدن عینک مهم نیست، مهم واقعیته. فرار نکن ازش. شما باید عینک بدبینی رو از روی چشماتون بردارید و عینک خوشبینی رو جایگزینش کنید. ببین چه میزنه پسر رو، اینا لازم
نیست.
این درست آخه؟ آیا این مصداق افرادیگری نیست؟
من نمیدونم آقا این فیلم چیه؟ شاید سهر سازی کرد و شاید اینا هلکی لباسی پلیس پوشیدن آقا جون.
من سرهنگ، من متاسفم برای تو. حالا یه دونه اینا یه انگشت به پلیس میزد فکر کنم اعدامش میکردن.
نه خیر اصلا، هم از این خبرانی، همه چی قانون داره.
واقعا الان من تو رو بزنم سرهنگ، یعنی تو وای میشه قانون بیاد حکم بده؟ بیا الان من به عنوان یه شهروند این ضربه رو به تو زدم.
خیلی بی جا کردی شما. دیگه میبینم
چرا میزنی سرهنگ؟
وای
چه قانون بیاد دیگه. خب کردی،
من باید با شما برخورد کنم، اینجوری نمیشه.
چیه سرهنگ؟ کما بردی؟ نه رو آدم بیگانه دست خالی اسلحه و دستبند میچشی؟ بارا بینیم ما خالی، همچی حالت دادم رفتی تو جوب. ایوان ایوان
تو ما بینت اینجا پلیس هانت شده.
چیه ترسیدی سرهنگ؟ ببین مزدش چجوریه دیگه، من اکبرم، صدای بی صدای مردم مظلوم ایران. خواهش از تو جوب بیا بیرون ببینم حرف حسابت چیه. های مردم، های ملت ستم دیده و رنج کشیده ایران، اینجا یک مظلوم داره داد شما ملت به یغما رفته رو از یک ظالم طلب میکنه. های مردم، بیاید همچون قطره های باران در کنار یکدیگر قرار بگیریم و سیری شویم و بساط ظلم و جور را برهم چینیم. های مردم، من اکبرم، اکبر میکروفون طلا.
اینجا شما
بله، به واقع که یک از مسائلی که همیشه از بدو تحصیل به روحانیت در حوزه سفارش میشه اینه که باید با مؤمنین و مؤمنات یک جور رفتار بکنه که وقتی آمد توی جامعه اصلا وارد وادی افراط و تندروی نشه. ولی خب دیگه بعضی از رفتارها و مسائل طبیعیه، کارش نمیشه کرد که. مثلا اگر مؤمنه میاد در خیابان و یک وقت کسی مزاحم اون میشه، دیگه نمیشه که با این مزاحمه بی پدر مادری که خودش مادر خواهر نداره با ترحم برخورد کرد که. در این گونه مواقع با اجازه نامه رسمی که همین الان برای همه مؤمنات صادر میکنیم میتونن این عزیزان هر مزاحمی رو به اشد مجازات برسونن، از هیچی هم نترسن، چون ما همیشه پشت مؤمناتیم. مثلا همین چند روز پیش یک مؤمنه از ما سوال کرد، حاجی یک جوانی هست موقعی که ما در خیابان تردد میکنیم هی میای پشت سر ما پیس پیس میکنه، ما با ایشان چیکار بکنیم؟ ما فرمودیم شما این دفعه که ایشان را دیدی یک کمی اسید همراه خود داشته باش به پشت صورتش تا دیگه از این غلط ها نکنه دیگه. ایشان هم به همین فرمایش ما عمل کرد. الان آن ملعون پیس پیسی توی بیمارستان، خود ایشان هم در زندان به سر میبره و در حال تجربه اندوزیه که این تجربیات بسیار هم به درد اون میخوره. راهکارهایم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر خودمان که همیشه وسط همه چیز را به خوبی تشخیص میدهیم.
همه چیت خواسته، تو نگات خواسته، عشقت هم خواسته، دنیا چی خواسته، زندگی با تو همه چیش خواسته، خدا این آوازمون خواسته. همه چیت خواسته، تو نگات خواسته، عشقت هم خواسته، دنیا چی خواسته، زندگی با تو همه چیش خواسته، خدا این آوازمون خواسته.
افراطی‌گری میخوای وحشید جان؟ بیا دانشگاه، بیا دانشگاه هنر به خصوص. میدونی که یا میگم اون وقتی که تو میای بری تو و در، بعد یه دونه خانمم از تو قفسش میپره دم در بیرون، میگه خانمم کجا داری میری؟
خانمم.
بعد میکشدت وسط حیات و داد و هوا رو بیداد و میگه کارتتو بده، میگه کارتمو نمیدم. بعد میبردت حراست، اونجا چه میدونم والا امضا ازت میگیرن و بعدم مجبورت میکنن که تعهد بدی که دیگه از این کار نمیکنی. بعد دفعه دوم که تکرار بشه تعلیق میخوری، بعد یه ترم نمیتونی بری دانشگاه، بعد دو ترم نمیتونی بری دانشگاه، بعدم اخراج میشی. نظرت چیه؟
نظری ندارم، خسته نباشین دیگه، شما الان یک دانشجو اخراجی هستین، از همین الان روش حساب کنین. بله
قبل ترا قدیم ترای گشتی وجود داشت به اسم گشت سارالا که می اومدن به موی بیرون خانما که هیچ به شلوار جین و آستین کوتاه آقایونم گیر میدادن و چه خشونت ها و افراطی‌گری‌هایی به بهانه دین و انقلاب که نمی کردن. یه دهه بعدتر انصار حزب الله که بین مردم به لباس شخصی ها معروفن اومدن که اینا تشکیل شده بودن از موجوداتی معمولا گنده مونده، ریش و پشمدار، پیرن رو شلوار، سوار بر موتور، حالا هرچی رده و درجه بالاتر باشه موتور هم همچی کت و کلوفتر و پرقدرت‌تر میشه دیگه. یعنی ممکنه مثلا این جوجه موجه هاشون رو مثلا با حجم موتور 125 سی سی یا همون هوندا 125 خودمون ببینی، ولی گفتم هرچی رده میره بالاتر حجم موتور هم به سمت 1000 یا همون موتور 1000 خودمون سوق پیدا میکنه. وسایلی هم که حمل میکردن معمولا با توجه به مقام و درجه شون از دستبیل و آجر شروع میشد تا برسه به کلت و اشکاور. اینا از سال 1370 اعلام وجود کردند و در چند سال آخر دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی حسابی تازوندن، سینما آتیش زدن، کتاب فروشی سوزوندن، بعدم خاتمی رئیس جمهور شد، همه جوره برای ضد حال زدن به دولت فعالیت کردند. بعدم که از سال 84 رفیق فاب خودشون رئیس جمهور شد دیگه یه 8 سالی ناپدید شدن، چون کلا کشور دستشون بود دیگه. الان هم که دولت دیگه این دولت یارشون نیست، دوباره دارن تلاش میکنن برگردن به میادین. منتها میدونین بعضی چیزا انقدر زایه و انقدر غیر قابل دفاعه دیگه حتی کسایی که برادرای انصار عاشقشون هم هستن نمیتونن از اینا دفاع کنن، چون براشون هزینه‌های سیاسی زیادی داره. خب بنابراین فعلا که برادرای انصار موندن پشت خط و احتمالاً نمیشینن در محافل خودشونو قصه میخورن تا بالاخره یه روزی بتونن با اون هیبت‌های گنده مونده و ترسناک اون موتورای معروفشون برگردن به خیابونا و وضعیت مملکت حسابی انصار زده بشه.
قلم 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 که مجوز دادم از این به بعد هر کی توی مملکت قدر رو بره
همشون کافرن. خداوند در قرآن گفته اشداء علی کفار، یعنی چی؟ یعنی مبارزه با بی‌حجابی کمتر از جنگیدن تو جبانیست. ما نباید اجازه بدیم این جماعت بیبند و بار آرمانای انقلاب ما رو لگدمال کنن. باید بزنیم تو دهنشون.
تکبیر الله اکبر، الله اکبر.
دامیان خفه شو، اسم خدا رو با اون دهن جن نجس نیارا، میذارم تو دهنت. نمیدی چیکار داری میکنی؟ چی میگی؟ حکم خدا رو دارم اجرا میکنم دیگه.
با چه مجوزی؟ ما فقط قرارمون تذکر بود. یادت
راه ما از اینجا سواز، هر کی به هر دلیلی جلوگیری از نهی از منکر بکنه گناه کبیره کرده. فهمیدی؟
بله. بخشایی از فیلم خصوصی رو شنیدیم به اتفاق.
اتفاقا این سری که سر و صدا شده بود میگفتن گشتای امر به معروف و نهی از منکر انصار حزب الله میخواد بیاد، چیزی که منو خیلی تعجب زده کرده بود این بود که گفته بودن علاوه بر 1000 نفر مردی که قراره تو این طرح همکاری کنن، 3000 نفر خانمم جزو مامورین این گشتا هستن. با توجه به اینکه این گشتا قرار بود موتور سوار باشن، چه جوری میشد اون موقع؟ یعنی هر گشت شامل یه آقا و یه خانم میشد. اینجوری که میشد 2000 نفر، 2000 تا خانم بی کلا میمون سرشون. شاید هم 3 ترکه میشستن رو موتور، اونم که باعث میشد اسلام به خطر بیفته. تازه در این صورت هم که باز 1000 تا مامور خانم اضافه میومد. 4 ترکه؟ نه بابا، دیگه خیلی بد میشد. پس احتمالاً بعضی از گشتام 2 تا خانم روی موتور قرار بود باشن. با توجه به اینکه روندن موتور توسط خانوما تو ایران اصلا مرسوم نیست، واقعا من نمیدونم اینو میخواستن چی کار بکنن. شاید هم خودشون بعدن نشستن به همین چیزش فکر کردن که از خیرش گذشتن. در هر صورت حیف شد، سوژه جذابی بود، هم برای ما هم برای قشر لطیفه ساز جامعه.
کامران سلام. الو.
سلام پرشی جان،
خوبی؟ چطوری کامران؟ اوس محمود میشنوی صدامو؟ آره میشنوی؟ میاد صدا؟
آره میشنوم.
کامران اوس محمود میخواد رادیو بزنه؟ آره. یه ذره فکر کنم صدا با دیلی میاد.
آره فکر کنم. فرشید جان یه چند روزی بودش که شایع شده بود که اوس محمود میخواد رادیو بزنه. الو
میشنوم صدا تو کامران.
آره بعد خیلی از روزنامه هم نوشتن. آره به اسم این رادیوش، اسمش هما بود، مخفف هواداران محمود احمدی نژاد. یعنی شده هما. امروز آقای عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما اعلام کرد همچین خبرایی نیستش و شدیداً این قضیه رو تکذیب کرد، گفت ما کسی اصلا نمیتونه در صدا و سیما رادیو بزنه.
عجب. حالا بگه میخواد چیکار کنه؟ ما با هم کنار میایم دیگه، همین نیم ساعت رادیو پس فردا مثلا نیم ساعت بهش میدیم. بعد دار دستی اوس محمود هر کاری بکنن کمدی میشه. یهودی در برنامه ما با مزه تر شد. راستی از اوس مسعود سینما چه خبر؟
جان
بگو.
حالا من اینو بگم قبل از اینکه از اوس مسعود بگم. آره این محمود احمد اینجا اگه رادیو بزنه خیلی راه باز میشه، مثلا خیلی میتونه رادیو بزنه، مثلا رادیو هاج هواداران احمد جنتی، رادیو مثلا همش هواداران محمد رضا شریفینیا، رادیو مثلا حفظ این بربرز قفص، مثلا هواداران فرج الله سرحشد. خیلی خوب صبح تا شب دوستان پیامبر رو صداشو پخش میکنه، خیلی خوب میشه به نظر.
یه رادیو حکم هم تو بزن میگه.
یه
رادیو حکم هم بزن تو به نظر.
رادیو چی؟
حکم.
چی میشه اون؟
هواداران کامران ملک موتی.
اونم میشه. آره.
منم یه حفم میزنم. خب از اوس مسعود میخواستی بگی؟
آره هم خفن میزنه. آره از مسعود دهنمکی بگم. آره مسعود دهنمکی خلاصه توی وبلاگش اعلام کرده قرار قسمت دوم فیلم رسوایی رو بسازه به اسم همشهری ها. دهنمکی همش تو کار هاست، معراجی ها اینا، این همشهری ها رو گفته تصویر شده طرحش و میخواد سریعا کار بکنه که به جشنواره
برسونه دیگه. کامران کارهای این گروه دامور رو شنیدی؟ چجوری کارشون؟ چیکار میکنن؟
حالا فرش این گروه دامور همون گروهیه که چند وقت پیشم تو شبکه یک تلویزیون برنامه اجرا کردن. صفکشون آکاپلاس، یعنی از ساز استفاده نمی‌کنن، صدای ساز رو از حنجره‌شون تولید می‌کنن. بعد بگم که این گروه روزای 20 و 21 مهر ماه تو سالن برج آزادی البته کنسرت هم داره.
بسیار عالی، ممنونم ازت. بود خدافظی می‌کنیم کامران عزیز تا فردا.
فردا خدا نگهدار.
نقشه‌ای از همین کار گروه دامور رو داریم میشنویم. ساز ندارن اینا، همه لب و دهن و حنجره و اینا. من دارم همکاری میکنم باشم. من بعد از همکاری که با گروه دامور کردم بعد بگم که توی سیاست ایرانی راستیتش تند روی از بین نمیره، فقط از یک تندرو به تندروی دیگه منتقل میشه. اصولا هم رهبر و قدرتمندای جامعه انگار تعهد دادن خودشون یه پا تندرو باشن. مثلا امام امت وقتی که به قدرت رسید، آقا تا میتونست تند روی کرد، به غرب فحش داد، به شرق پرید، هر کی داخل کشور یه کلمه اینورور میگفت اعدام و زندانش کرد. دم مرگش هم که دستور داد هر چی مخالف توبه کرده تو زندانا هست همه رو اعدام کنن، تا دیگه ماشاءالله به تنهایی تو تاریخ ایران مدال تندروی و افراطی‌گری رو به گردن بندازه. اما پشت سر امام امت همین معظمله خودمون قرار میگیره که ایشون هم نشون میده لازم بشه، هرچند البته پروستاتش اوضاعش خرابه، ولی ماشاءالله موتور خوبی داره برای تندروی و افراطی‌گری. همین سال 88 ایشون اولش که خب خیلی شیک و شفاف اومد از عثمان محمود جونش طرفداری کرد، گفت نظرش به نظر ایشون نزدیک‌تره. اما بعد که دید این دوست نظر نزدیکش داره چموشی میکنه، حسابی از دستش قاطی کرد و حتی نذاش وزیرای خودش رو جابجا کنه. در نهایت هم در حالی که می‌خواست سر به تنش نباشه، رایش کرد بره نارمک تو خونه بشینه تا بفهمه که درسته عثمان محمود به تندرویاش معروفه، اما یه معظم له بزرگ همون بالا بالا هست، نمیذاره کسی حتی یه میلیمتر هم در راه تندروی ازش جلو بیفته. اینا رو گفتیم که اگه وقت خواستین رهبر آینده ایران رو حدس بزنیم کیه، بدونید که رهبر باید در مملکت ما به جای کاردان بودن و شجاع بودن و مدیر بودن فقط تندرو باشد، لکن هر چی تندروتر بهتر. وطن امروز تیتر زده 3G سوغات هسته‌ای برای اوباما. آقا به خدا اینا فکر میکنن 3G اسلحه‌ای، میکروب ابولای چیزیه. بابا 3G فقط یه امکان مخابراتیه، میشه اینترنت رو باشه نموره سریعتر روی موبایل داشت، جو میدین چرا؟ مردم سالاری به نقل از سرپرست وزارت علوم، بورسیه 1600 نفر مشکل دارد. قبلا 3000 نفر بوده وزیر رو استیزا کردین، 1400 نفر تخفیف دادین بهشون، یعنی ناقلا. روزنامه کسب و کار تیتر زده تثبیت 10 ساله قیمت خوراک پتروشیمی. دستتون درد نکنه، میشه قیمت این خوراک مردم هم یه 10 ماهی تثبیت کنین، فقط کافیه. روزنامه شرق از قول معاون قوه قضاییه تیتر زده قوه قضاییه موافق فیلتر نیست. من فکر کنم قوه قضاییه بیشتر موافق ریشه‌کن کردن کلی اینترنته. بله. خب فرصت امروزمونم تموم شد. یه وقتایی همه زندگیمون میشه چند کلمه حرف، چیزایی که باید گفت و تا به حال گفته نشده، چیزایی که هنوز میشه به زبونشون آورد. یه وقتایی باید حرف زد تا وقتی دیر نشده. هنوزم شاید بشه از پس همین من میگم و تو میگی ها یه راهی برای جلو رفتن باز کرد. شبتون خوش.
من میگم اگه میخوندم واسه خاطر دلت بود، تو میگی طلوع من باش خیلی زوده واسه بدرود. من میگم خسته شدم از شب و دلتنگی و قربت، تو میگی زندگی اینه، درد تو درد محبت. تو میگی صدا همیشه متن خاطرات من بود، توی نام گفته بودی مثل باد بی سر زمینی، دنبال خودت میگردی، خواب بارونو میبینی، به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه، نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه، به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه، نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه.